خب بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما توی جلسه قبل در واقع این بحث پیشاهنگان رو تمام کردیم، این جلسه هم وعده دادیم جامعه شناسی معرفت نوین رو بگیم، ولی خودم که گفتم خدمتتون دیگه بیشتر از یعنی همون دو بند اول فقط، یعنی بند قبل از جامعه شناسی معرفت آلمانی رو که اصل خود شلر و چیزه مانهایمه تا اونجا رو بیشتر نیستم بحثش رو منظم کنم، این دو تا بند رو مطرح میکنم. دوباره به همون سبک جلسه قبل سعی میکنم که در واقع این سیر کاری که در واقع این آقای کنابلاخ داره انجام میده رو بگم، هرچند که هرچی داریم میریم جلوتر مجبوریم وارد خود مفاد هم بشیم. حالا یاد داشته این جلسه هم زیاد شده، با اینجا هی سعی کردم سرتاشو بزنم و سیر کلی رو در بیارم، ببینیم حالا میرسیم تا آخرش بریم یا نه. همکیوان یادداشتم زیاد شد، این یادداشته این بحث دورکیم خیلی ظرفیت‌های متعددی داره برای تحلیل وضعیت اجتماعی ما، البته نه به نحو خودمون دورکیم، به نحو خام خودش. این زاویه ما گفتن اینا رو بگیم نگیم، حالا ببینیم میشه نه. ببینید این مقدمه این بحث بند به در واقع جامعه شناسی معرفت نوین داره که این همین مقدمه هم شروع می‌کنم وارد اصل بحث میشم. این در رو شما اصرار دارید باز باشه، ما بیشتر بود اخوات غرب میشن خوبان حواسان رو مقدمش در واقع به این نکته اشاره میکنه که جامعه شناسی خود پیدایش خود اصلا رشته جامعه شناسی مقارن بود با پیدایش جامعه مدرن و جامعه شناسی کلاسیک دغدغه‌شون جامعه مدرن بود و آسیب‌های جامعه مدرن. یه مطلبی میخوام بگم، این مطلب از مقدمه‌ش شروع میکنم، ولی میخوام در واقع یه خیلی مقدمه که الان دارم میگم شاید تا آخر بحث ترم هم شامل بشه این نکته، از همین مقدمه میخوام شروع کنم. ببینید ایشون در واقع توضیح میده که آسیب مهمی که اینها رو به خودشون مشغول کرده بود تو فضای جامعه شناسی که تقریبا توی سه نفر اصلی این بحث، یعنی دورکیم و زیمل و وبر که انشاءالله امروز برسیم بحث کنیم و شما میرید تا حتی بوردیو و همسال اینها هم، این حرف خیلی مهمه، این است که جامعه مدرن یه تقسیم کار اجتماعی کرده که یکی جامعه مدرن تقسیم کار اجتماعی پیش اومد، این تقسیم کار نهادهای تخصصی ایجاد کرد، نهادهایی که دیگه خود افراد هم نمیدونستن درست اینو بفهمن چه برسه به اینکه بتونن کنترلش کنن، و این نهادهای تخصصی به قول ایشون بخشی بود از عقلانیت مدرن، عقلانیت نوظهوری که چند صد مؤلفه ایشون براش میشموره. یکی این که امکان شناخت واقعیت رو مهیا کرد. آدم یکی از این جمله رو میخونه یعنی چی؟ بله ماجیک نمیشه، معلوم نیست باش کابل بزن که نه، این جملات رو میخوندید متوجه بودید که چی داره میگه؟ نه، فراهم کردن زمینه دسترسی عملی و شناختی به واقعیت، یعنی مثلا ما تا قبل از این واقعیت رو نمیشناختیم. این نقطه ای که حالا ما احتمالا یه قصد هم اینه که توی بحث امروز این موضوع اینو من پررنگش کنم، امکان شناخت واقعیت. دوم قابل محاسبه کردن، قابل محاسبه کردن یعنی به تعبیر دیگر کمی کردن واقعیت به منظور، حالا چون گفتم برم هم به منظور در واقع کمی کردن واقعیت به منظور برای سلطه بر آن، و سومم در واقع این دیوان سالاری نوین، که این دیوان سالاری نوین حالشون از جهت چیز مطرحش کرد، از جهت که متناسب با این واقعیت، مناسب با این واقعیت، این واقعیت من همین یعنی کدا میخونم همین قصه میخونم چه آلمانی بلد نیستم باید نسخفتی حالات یعنی پیدا کنی اگه آلمانی بلد بشیم، ولی چون بلد میشه انگیزه هم ندارم بگرد دوال نسخفتی به نظرم بیاد این واقعیتی اینجا نوشته اگه انگلیسی باشه معادل فکته و فکت یعنی قالان ترجمه کنه به امر واقع که امر واقع تجربی منظوره. والا تجربه کارو تو بحث همین یا دورکیم یا توی خلاصه این افراد همین دو سه نفر، این میگم که این واقعیت تجربی چه چیزیه. نکته ایشون اینه، میگه ببینید این تقسیم کار اجتماعی نهادهای تفسیر را اون داد که نهادهای تفسیر عقلانیت مدرن و رنزد که ویژگی عقلانیت مدرن به شدت گره میخوره با در واقع شناخت واقعیت تجربی و سیطره بر آن تیم سمرش به تکنولوژی و در واقع دیوان سالاری بروکراسی، این عناصر اصلی این عقلانیت مدرنه که میگه این مسئله در واقع کل این متفکران تو این دوره است که به تعبیر دیگر تعبیری که تو صفحه بعد میکنه میگه که در واقع این جامعه مدرن گره خورده با سرمایه داری عقلانی و این در واقع رفتش این مطرح میکنه. حالا اون نکته که بخوام بگم در واقع مقداری بحثش بدین، حالا همین سه نفر هم بعدی دیگه چون اینجا نکته هایی بود که ایشون گفته بود، حالا بخوام این گفتم تا آخر بحث درد بخوره. در واقع تیه این دوره مدرن یعنی در واقع عقلانیت مدرن شناخت شد تجربی، عمل جهتگیری عمل شد سودمندی، که ایشون میگه که این جمله هم باز بالا ایشونه که میگه که سرمایه‌داری عقلانی که اخلاق رو تغییر میداد و اخلاق میبایست با توجه به افزایش بهره‌وری تغییر میکرد. این صفحه 98 اول صفحه میگه جامعه مدرن در ارتباطی نزدیک با سرمایه‌داری عقلانی شکل گرفت، اخلاق میبایست با افزایش بهره‌وری تغییر میکرد، یعنی که جهتگیری اخلاق شد افزایش بهره‌وری، به زبان خیلی سادهش یعنی سودمندی که بعدا تو مدل هدف و اینها بیشتر مطرحش میکنیم. و سه تا مؤلفه خیلی بارزه، تقسیم کار اجتماعی که این تقسیم کار اجتماعی در واقع دیوان سالاری رو مستقر کرد. این سه تا عنصر هر کدومش مستقلن میتونست فردیت رو ایجاد کنه و صدای با هم دیگه این فردیت رو تشدید کردن، یعنی هم شناخت تجربی به توضیحی که بعدا خواهم گفت مثلا تو آرای دورکیم که چگونه شناخت تجربی با فردیت گره میخوره، هم این که محور اخلاق کنش اخلاقی یعنی کنش یعنی باید و نباید های من، این اخلاق هم از اون کلماتی که الان توی این بحث جامعه شناسا میخونه، غالبا ما با سابقه سنتی که خودمون داریم کلمه اخلاق همش رو دچار چالش میکنه. اخلاق یعنی اون محوره که کنش های ما میخواد ازش در بیاد، باید ها و نباید های ما در میاد، نه اخلاق با حیث تعالیش. ما کلمه اخلاق تو ذهن ما کاملا با این بعد تعالی گره خورده، تو ادبیات این اصلا این نیستا، اونی که مقدم با عمله که باید و نباید در میاد. اخلاق گره میخوره تو افق سودمندی، وقتی اخلاق با افق سودمندی گره خورد یعنی تو حساب دو تا چهار تایی اخلاق بر اومد، به شدت فضای فردیت غلبه پیدا میکنه که حالا این رو تو دورکیم من مفصل‌تر میگم ایشون. و بعدم این تقسیم کار اجتماعی که مدل روابط انسان رو عوض کرد، که دوباره اینا تو دورکیم هم مفصل‌تر میگم روابط انسان ها رو عوض کرد با این روابط جدیدی که تقویت کرد، به یه معنا افراد رو به هم نزدیک کرد، به یه معنا جدا کرد، این رو تو خود دورکیم مفصل میگم که این فردیت رو اضافه کرد. نکته مهمش اینه که این فردیت منجر شد که به سستی اجتماع منجر شد، پیوندهای اجتماعی به شدت سست شد و اینها متوجه این دغدغه این نسل اول یعنی همین سه نفر که گفتم دورکیم و زیمول و وبر، دغدغه اینها مهمترین دغدغه‌شون این پیوند است که دائما داره متلاشی میشه. کم کم شما که میای جلوتر، این تئوری‌های جلوتر میای، کم کم افراد متوجه میشن آقا این فردیت داره جامعه رو رقم میزنه، اصلا واقعیت اجتماعی داره توسط افراد تولید میشه، باز تولید میشه بگیم اینجوری بهتره. این باز تولیده کم کم به فضای آگاهی میرسه تو نظام سرمایه‌داری که بعد از اینکه به فضای آگاهی رسید، حالا یه عده شروع میکنن باز تولید کردن که میشه ساخت اجتماعی واقعیت. این ساخت اجتماعی واقعیت این فضا رو ایجاد میکنه، سلام علیکم، که حالا یه عده شروع کنن جامعه رو بسازن. ببینید توی فضای قبلی اجتماع بود، حالا اجتماع به فردیت منتقل شد، فردیت چالش های ایجاد کرد، پیوندها گسسته شد، این پیوند که گسسته شد، دغدغه این که پیوند دوباره برقرار بشه جدی شد. یه عده سوار این دغدغه شدن، شروع کردن پیوندها رو اونگونه که خودشون دلشون میخواد ساختن، که در واقع عمده نقد این پست مدرن ها تو این است که اینها دوباره ما رو از آزادی گرفتن و بعد میرسن به حالت، مثلا توی فوکو میرسه شما به حالت چی بگیم، حیرتی که نمیدونی چیکار کنی. از یه طرف میبینی که اگه بخوای دست بزنی تو جامعه، خودت میشی جز افرادی که دارن ساختار میسازن، افراد گمراه میکنن. اگه بخوای دست نزنی تو جامعه، دارن سوارت میشن و دارن مرتب تحت کنترل دیگران قرار میگیری. یه حالت پارادوکسیکالیه که من به نظرم توی فوکو خیلی این وارد میشه، که در واقع این سیر درگیری های جامعه شناسیه که با جامعه شناسی معرفت خیلی گره میخوره. که من اینجا یادداشت کردم، نوشتم که گویی در ابتدا ساختار، حالا این ارتباط هم با بحث جامعه شناسی معرفت، گفتم در ابتدا ساختارهای اجتماعی تفکر و معرفت رو رقم میزد، بعد فردیت پیدا شد و آزادی، که ثمرش این شد که تفکر به واقعیت از منظر فردی ممکن شد. دارم در این میگم، یعنی با جامعه فکر شما رو داره رقم میزنه، یه با فردیت موجب میشه که شما بتونی خودت واقعیت رو بشناسی. اما این قرین شد با اینکه انسجام اجتماعی متلاشی شد، که توی این فضا سرمایه‌دارها اومدند و اون نظام سرمایه‌داری شکل گرفت که اون روی سرمایه‌داری رو به خوب شرح میده، و اون مدل بعد یه اتحال هوشیارانه اومدن این فضا برای وارد فضا سرمایه‌داری شدن، که حالا دیگه میرن بالا فصلای بعدی. این تصویری که به نظر میاد کلا توی فضا جامعه شناسی داره مطرح میشه، که ما فعلا تو این گام اولش، یعنی در واقع قبل از جامعه شناسی معرفت، این متفکرین سراغ چی میریم. ایشون نکته خوبی که دوباره تو این مقدمه میگه که پیش از متداول شدن مفهوم جامعه شناسی ما، اینا رو من توضیح بدم اینو باز هم صفحه 98 میگه پیش از متداول شدن مفهوم جامعه شناسی معرفت، کسانی از مفهوم جامعه شناسی شناخت استفاده میکردن. خب چه فرق کرد؟ ها خوندید نشید فهمیدید یا نه؟ فرقش اینه که اون تعریفی که ایشون اول کتاب از معرفت و شناخت کرد، که گفته شناخت با معرفت توی ادبیات آلمانی فرق داره، توی ادبیات انگلیسی یک کاسه شده، مشکل ما اینه که اونجا معرفت رو ببینید، معرفت ایشون تعبیرش کرد که معرفت اگه اشتباه نکنم هیت انفعالیش خیلی پررنگ بود، شناخت هیت فعلیش پررنگ بود، درسته؟ ببینید معرفت که اینا دارن میگن هیت انفعالیش پررنگه یعنی چی؟ یعنی اونی که من دارم از واقعیت به دست میارم، به دست آوردن واقعیت هیت انفعالیش پر. البته برداشت خودم دارم میگم از اینا، بگنن یعنی اینو داری عقب و جلو اینا شو خوندم، نم زهر این دارم میگن. برای همین شما وقتی سراغ شلر رو بعدیا که میدید، اینا دارن این معرفتی که حیص انفعالیش پررنگه و خود معرفت است و ما معرفت میدونستیمش رو جامعه شناسیش میکنن. اما تو قبلیا که این سه نفره که میخوایم بحث کنیم، مهمترین مصداق معرفت رو دین گذاشتن، که دین حیص فعلیش پررنگه، حیص عقیدهش پررنگه، یعنی معرفتیست که کشف واقعیت نیست، معرفت حالا با ادبیات منفیش فقط میگیم دستکاری شده تو ادبیات اینها، معرفت جابجا شده، شناختی که با حیث فعلی داره میاد جلو، نه با حیث انفعالی. یعنی میخواد یه تغییری تو شما بده. که اینا دیدید حالا دو سه نفر که بحث میکنیم، ایشون میگه که قبل از اینکه ما وارد شلرمان ها این بشیم، در واقع اونی که میبینیم، میبینیم که اینا رفتن سراغ جامعه شناسی چیزی که قبول داشتن معرفت نیست، اما تو جامعه به اسم معرفت رایج بود که میشه دین، داشت یک دخل و تصرفی میکرد. چون نگاه کنید تقریبا هر صدا اینا محور اصلی بحثشون رو دین میذارن، با این پیشفرض که دین واقعی نیست. این پیشفرض دیگه تو جامعه شناسی این پیشفرض جدیه، دین معرفت معتبر نیست، دین معرفت اون دیدگاهی که چیزا میگفتن که تزویر کشیشان، یادونه دیگه تو اون پیشفرنگا مطرح کردیم دیگه، کشیشا منفعت، این معرفتی که دنبال منفعته، حالا اونا میگفتن حالا نه به صورت خداگاهش. خب این برای همین ایشون تعبیرش اینه، میگه که ما اول باید بریم سراغ این جامعه شناسی شناخته به این معنی کلمه خاص شناخت، تا بعدش بریم سراغ جامعه شناسی معرفت، که اینا دیگه میرن سراغ این معرفتی که ما بهش میگیم معرفت علمی. بعد اومد حالا که میخواد شروع کنه چجوری شروع میکنه، میگه که برخی از موضوعات مورد علاقه جامعه شناسان کلاسیک نیز به حوزه جامعه شناسی معرفت مربوط است. از همین افراد شروع میکنه چرا بدون فهم اندیشه‌ها نمیتونن جامعه شناسی معرفت رو فهمید. یعنی میگه اینا جامعه شناسی های کلاسی دارن جامعه شناسی میکنن، اما اگه شما نگاه کنید میبینید در واقع دارن شبیه کار جامعه شناسان معرفت رو میکنن. برای همین این موضوعی که مورد توجه اینه، برای این میره سراغ این سه نفر، نمیره سراغ کل اقوالشون، میره سراغ اون اون موضوعات و دغدغه های از اینا که تو این دغدغه میتونه رگه های جامعه شناسی معرفت در بیاره. خب این از این مقدمش. دو تا بخش رو انشالله امروز با برسیم مطرح کنیم. بخش یکیش عنوانش آگاهی جمعی، تفکر پیش بند.
بله. که آخرش دیگه چرا که بدون فهمانجا معرفت فهمید، یعنی در واقع اساسش همین هاست دیگه، یعنی بعدی ها اساس این معرفت فهمید.
نمیشه فهمیدش به معنای این است که، نه که نمیشه فهمید، واقعا میشه فهمید، یعنی نمیشهش نه نمیشه چیز،
یعنی دانشناسی
نه طبق منطقی نیست، همون تناسب تاریخی جامعه شناختیه، یعنی که نمیخواد بگه منطقا نمیشه اونو فهمید، اما که شما اگه بدونید چه ریشه هایی داشته، وقت تازه همین شله که داره میگه جهانگیری منظورش چی بود. شله که مثلا اینا که میگن کلمه جهانگیری، مثلا ببینیم بعدا زیمل کدوم شده جهانگیری رو پرایم کنه، یک یا دیتایل میگه جهانگیری، خلاصه این یکی که میگه این کلمه، این کلمه تو چه بار معنایی داره ادا میشه، یعنی فهم عمیق‌تر اینها در گروه اینه، وگرنه نمیشهش به معنی نمیشه منطقی نیست، یعنی نمیشه تاریخ جامعه شناختی. نه ادامه اینا، نه ادامه اینا از اینو تأثیر پذیرفتن، بلا تاریخی هم کاملا بعد منطقی که میگیم، یعنی شما تا اینو نفهمی اصلا میگی فهمش ممکن نیست، غلطه، اشتباهه، نمیتونی بفهمی، اشتباه فهمیدی.
تاثیر من
بله دو تاریخ جامعه شناخته میشه دیگه، یعنی شما باید بسترهای تاریخی رو بدونید، بستر تاریخ رو دونستید حال حرف رو بهتر میفهمید. منظور چی؟
خودش این جامعه شناسی
معرفته. بله. خب فصل اولش این عنوان گشته آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی. سوال بشین
واقعا من یعنی یه چیزی به نام جامعه شناسی معرفت برنمیاد که داشته باشن.
بله
دیگه. مستندسازی می‌کنه.
بله دیگه. بله دیگه.
یه همه رو الان یه تاسی کردن این همین جوری فکر
نه داره عناصری که به درد بخ خودش میگه پیشاهنگان دیگه، خود طبیعت پیشاهنگان اینا رو میگه، نه جامعه شناسی معرفت مصطلح نیستن. اگه بخوایم بگیم بعد بگیم نه جامعه شناسی شناخت کار می‌کردن با امید تفکیک گذاشتن. در واقع میخوام بگم نه جامعه شناسی معرفت خودش میگه، حالا توی اولم چیزی که برسید صفحه 133 صریحا میگه، میگه که شروع مفهوم جامعه شناسی معرفت حاصل کار گروزال جامعه شناسی اودریشی است. اولی بار اینه که بعدش توسط شلر اینو مثلا خیلی بحث پیدا کرد، یعنی این چند نفر رو همه رو متاثر از، یعنی اینا رو مقدمه بر این دو سه نفر میدونه. خب ببینید این عنوان فصلش، عنوان فصل آگاهی جمعی، تفکر پیش منطقی و بازنمود اجتماعی، عنوان دقیقیه، این همین سه تا عنوان با هم دیگه بعدش عنوان فصل. اینجا چی میخواد بگه؟ ایشون میخواد در واقع فعلا اثرگذاری دورکیمو بگه، که دورکیم توی فضای جامعه شناسی معرفت چه نقشی ایفا، چه حرفی آورد که جامعه شناسی معرفت چیز کردن. کل فصل دورکیم با یه اصلاحیه کوچیکی از لیبرال، که این اصلاحیه هم دور از زاویه خودش، از زاویه بحث حاضر داره مثلا میگه، نه از زاویه بحث جامعه شناسان. یه نکته رو که اول بحثم بگم برای فهم این بحث به درد بخوره اینه که آگاهی جمعی که اینجا تیتر کرده و تو عبارات هم مفصل میبینید، همون است که تو کتاب جامعه شناسی به عنوان وجدان جمعی دورکیم میخونید. ما وجدان جمعی میگیم، ما حالا من این گفتم معادل لاتینش اینجا نذاشته این مورد رو، اگرم میذاشتش که من بله معادل آلمانیش ما نمیفهمیم چی، اصلا آخرش یه لغت‌نامه انگلیسی آلمانی داره که آدم میفهمه چی به چیه، ولی بعدم وجدان جمعی چیه، ولی به نظرم میرسه که اصلا اصل لغت دورکیم همین آگاهی جمعی بوده، منتها تو فرهنگ ما با توجه به نوع شناختی که ما از کلمه وجدان داشتیم، اون مترجمین اولیه وجدان جمعی ترجمهش کردن، یعنی با وجدان جمعی متناسب تر بود اون کلمه با فرهنگ ما، ولی که الان که ما میخوایم از جامعه شناسی معرفت بریم، میبینید که این کلمه آگاهی جمعی بگیم بهتر از وجدان جمعی. وجدان جمعی دورکیم خوندید دیگه، من با فرزون دارم بحثا رو مطرح میکنم. ببینید خلاصه حرف دورکیم که تو این فصل مطرح داره میکنه اینه که، اگه نکته کوچولوی دیگه هم بگم، این که کلانها ظاهرا همون کلونی هاست. کلونی اگه تو زیست شناسی خونده باشید خوب، این اصلا من همه جا کلانها رو میذارم کلونی ها میخونم کاملا میفهمم چی داره میگه. کلان حالا که مادرش هم نذاشته بود اونجا، ولی ظاهرا چون کلان یعنی اسم خاص داره به کار، نه به معنی کلان به معنی مثلا گسترده و مثلا فراوان. کلونی اگه تو زیست شناسی خونده باشید، کلونی شما یه تک سلولی دارید یه موجود مثلا جانور دارید یا مثلا گیاه دارید که اینا موجودای سیستمی هستند، مرکبند. کلونی ها یه واسطه بین اینا اینا، یه در واقع یه موجوداتی هستند توی فضای آموزش شناسی که اینا سلول های متعددی کنار هم قرار گرفتن، با هم دیگه کارشون انجام میدن، ولی هنوز یک موجود نشدند به نام کلونی. حالا من توضیحات که سر کلان ها حالا به قولش نوشته دقیقاً هرچی من میخونم اون کلونی رو داره میگه. در همین برنامه نوشته که شاید این ترجمه کلونی بذاریم با اون مفهومی که چیز داره قریب‌تر باشه، یعنی بهتر مطلب معنیش. از ما از بحث کلونیش واردش نمی‌شم، فقط اون نخواستید اون بحث رو یه بار دیگه بخونید، اون کلان ها رو که میگه کلونی ها که از این افراد کلان قبایلی ان که کنار همن آدم ها، اما تقسیم کار عناصر مختلف رخ نده که اینا رو جایگاهشون رو چیز کنه، تثبیت کنه، نقش های متفاوت به افراد بده. نقششون همشون به قول خودش یکسانه، همه هر کسی هر نقشی داره، دیگری همون نقش کاملا میتونه داشته باشه. نقش ها وقتی که تقسیم کار میشه که کاملا نقش ها چیز میشه. این بحث ها اتفاقا به نظر میشه دوم به درد چقدر این بحثه قرآنی ما میخوره، که در واقع این نگاه اول این کلونی ها حال یا چیز و بعدش جامعه مقایسه کنید با اون بحثی که علامه طباطبایی میکنه ذیل چیز کنن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین و شیعه و منذرین، که شما اول یک کلونی دارید، بعد از کلونی جامعه دارید، و وقتی جامعه پیش بیاد اختلاف پیش بیاد، در اختلاف پیش بیاد نیازمند قانون است و شریعت و اون بحث علامه که من قبلا میخوندم خوب جا نمیافتاد برام، الان به این بحث به نظر خیلی خوب برای من جا افتاد، حالا اگه خواستید برای اون بحثم بشیم. اما حالا دورکیب توی این فصل چیکار میخواد بکنه؟ من چون حالا کلی فکر کردم، فکرمو نوشتم میخونم که بعدش حالا ایشون توضیح بده. ببینید ایشون میخواد با تحلیل وضعیت پیشاعلمی، که وضعیت پیشاعلمی، علم یعنی علم تجربی، این حواستون باشه تو ادبیات علم یعنی علم تجربی، این پنبهش تا آخر زده باشه، و غیر علم تجربی علم نیست، یه چیز دیگه است. حالا دین وضعیت پیشاعلمیه که مخصوصا دینهای ابتدایی که تمام عناصر وضعیت علمی رو داره، اما نه به نحو پیچیده توی فضای علمی. تیتراش یه جمله من نوشتم، تیتر نوشتم، میگم خب باید جمله رو میمیسن شما این خلافه رو باید با این تشکیه رو نوشتم که
من درستیم دو تنگ درستیم دستم باز میگیرم این رو نمشیم از نوشتن میفته. با تحلیل وضعیت پیشاعلمی که منظورش از پیشاعلمی وضعیت دینه، مخصوصا دینهای ابتدایی، تبیین کند، این کاری که دورکی میخواد انجام بده قرائت این فصل محل بحث ما، میخواد با تحلیل وضعیت پیشاعلمی تبیین کند که اساساً معرفت منطقی محصول بازنمودهای اجتماعی آگاهی جمعی یا همون بگید وجدان جمعی است. برای همین ساختار معرفت به نوعی بازتاب ساختار جامعه و ابزاری برای بیان بازنمود جمعی و شرایط عینی جامعه است. حالا اینکه گفتم یعنی چی؟
ببینید تقلیه که سویشون دیفت میکنه اینه که اساسا اونی که ما به اسم معرفت منطقی میشناسیمش این محصول بازنمودهای اجتماعی. بازنمود یعنی چی؟ بازنمود یعنی که ما جامعه طبق تحلیل حالا دوستی جامعه اون خواسته ها، اون وضعیت، اونی که اینو به هم وحدت میده، حقیقت خودش رو که میشه آگاهی اجتماعی، آگاهی جمعی، هم وجدان جمعی دوستیم که میدونید اون وجدان جمعی حقیقت خودشه، در قالب یک نمادهایی جلوی خودش میذاره و با این نمادها خودش رو باز تعریف میکنه. یعنی این نموده نشانه هاییه که مثلا همون توی توتم دیگه توی پس جوهیم این توتم رو میذاره که با این توتم خودش رو بشناسه، میخواد خودشناسی بکنه خودش رو، یه اون وجدان جمعی شد در قالب توتم میرزه و با این توتم رو وقتی میذاره جلوش
خودش رو دوباره میشه در طریق اون توتم بازنمودهای اجتماعی که
وقت این توتم هایی که در واقع این بازنمودهای اجتماعی که داره حاصل میشه اینا خودشون دارن معرفت منطقی رو رقم میزنن. چجور رقم میزنن؟ اون بحث سخته ایشون جنه اگه خوندید اصلا خیلی سخته. این کتابای ریزداری نمی خود خیلی کتابی رقم میگه اصلا شما اینجا هست یا نه این کتاب که خواهد این چی داره میگه
این چطور داره میکنه؟ داره نشون میده که این بازنمودها یعنی اونی که قالب تو فضای دورکیم خیلی پررنگ اینا افراد بحثش میکنن این بازنمودها هم کنش و واکنش افراد رو رقم میزنه که غالبا دورکیم تو این ادبیاتش قرائت میشه
که این توتن داره رقم میزنه نحوه فعالیت افراد و
توتن همون آقای جمعی و
توتن به معنی چی داشت دارم میگم دیگه توتن های دورکیمیش دیگه
آقای
جمعی دیگه باز نمودشه
این بازنمود که تو طرف به سرخونش کرده
که اومده بیرون یه نماد شده جلوی خود کنشگر در قالب هایی که مثلا مثال توتمی خودش که مثلا میکنه این قالب هایی که مثلا نمون شیر میشه اون نمیدونم خورشید میشه مثال مختلف میزنه که این هویت خودش با اون داره گره میزنه اون چیزه توتمی بازنمود یعنی حالا اینه که گذاشت جلوش آقای جمعی یعنی خود واقعیت این جامعه که فعلا در این قالب داره بازنموده میشه در این قالب داره نمادسازی میشه بازنموده شه یعنی حالا خواب گذاشتن اون جلو خودش حالا داره خودش میشنازه یعنی از طریق این توتمه داره به وجدان جمعیش پی میبره اومد این بازنموده این وضعیت از طرفی کنش و با کنش افراد رقم میزنه یعنی با همین مدل توتمه داره میفهمه چی کاری باید بکنه چی نباید بکنه که غالبا دورکی با تو این وضعیت شهرش میده. نکته مهمترش این است که ایشون تو این کتاب چی داره شهرده داره میگه آقا جون داره معرفت رو هم رقم میزنه ولی معرفتی که میخواد توضیح بده چگونه داره رقم میزنه در واقع با دو تا چیز میکنه یکی محتوای معرفت رو داره توضیح میدهشون یکی منطق معرفت رو
به قول خودمون صورت معرفت. ببین من فقط دیگه این عبارات این چیزو خیلی تلگرافی میگم کدوم عبارات مد نظر منه از این بحثی که دارم میگم کجاست. ببینید گفتم صفحه 100 رو گفتم که توتم چیه توتم نماد گروهه که بازنمود ساختار جماعتی چیزه صفحه 101 دور کرد بر اساس این اساسی خود برای چگونه که پیوند معرفت جامعه این پردازد اینجا که بخواد توضیح بده میگه نگاه کنید این طبقه بندی هایی که قبیله هایی که داره انجام میشه توی این قبیله در واقع مقوله های شناختی رو داره رقم میزنه درک افراد از ما. ببینید این نکته که اواخر داره اشاره میکنه این رو فکر کنم فوکوه وقتی مثال میزنه اولی که کتابای فوکو بود فکر کنم که اولی که بودیو بود که میگه که مثلا همین کتاب بود که میگه که شما این چی ما میگیم مثلا دستبندی نه ببخش تو همین کتاب بود میگه که آقای چی بود که مثلا رو تیره کنم چیه خدایه یه دستبندی میکنه میگه که اینو کنار هم میذاریم یا ما که این سه تا چیز رو کنار هم میذاریم یادتونه کجا بود یه طبقه بندی یه طبقه‌بندی که مثلا میکنه میگه که مثلا ما هم مثلا خواهد دسته‌بندی کنیم میگیم مثلا انسان‌ها رو تقسیم میکنیم مردها زنها فلان و یه دسته‌بندی مثلا میکنیم میگه مثلا زنان نمیدونم مثلا درختان و یه چیز دیگه گذاشته بود اونجا مثلا چی بگیم رنگ‌ها و چی دسته‌بندی تو همین کتاب بود یا نه اگه دیگه بود همین جا بود نه مال خودت دورکی نیست یه جایی دیگه همین جا خونده بودم مثال قشنگی بودم که مثلا حال دیگه منظور های یادتون اومد دیگه یادتون اومد که مثلا شما که وقتی دست رندی میکنن به شما میگن که آقا جون سه دسته یه انسان های سفید بود انسان های سیاه بود انسان های زخ بود
حالا آره کجا هست همین هست؟
سب و سه بهتون هم یه اون
با این شیش افت آخر
اما من نه یه از اون مثال من این نبود مال خود چیزه
مثال من چیز نبود کوچش
زن آتش و چیزهای خطرناک در این مقوی مهدوی جایی میگیرن بله این هم مثال خوبه ولی مثال خودش یه مثال دیگه که دیگه میاد اصلا فوکوش هده اینجا شروع میکنه کتابش بس این کتاب نبودش که با دستبندی کنه میگه که مثلا ما میگن انسان سفید پوست یا سرخ پوست یه دستبندی منطقی میدونیم اما همین مثالشون بگن زنان آتش چیزای خطرناک از باز این مثال تو ذهن ما که کنار همی همه شو خطرناک مثلا
یه بچه شکی هست اما اون مثاله مثال قشنگتری بود که مثلا کسی به شما بگه مثلا زنان مثلا پرتغاله ها سفیدی ها که هیچ بچه جمعش ها نتیده دیگه بینشون پیدا کنی حرف ایشون اینه میگه این دستبندی های اشیا که ما تو معرفت داریم با معرفتمون داریم رقم میزنیم بر اساس دستبندی قبیله بود یعنی قبیله رو اینجوری تقسیم کردن ببینید مثلا یکی از دو شاخه میشد اجرام آسمانی حیوانات گیاهان یعنی اصلا فهمشون از اینها گره میخورد و فهمشون از قدردیت قبیله و همین اینا رو در ارتباط با هم دیگه فهم میکردن محتواهای معرفت توسط ساختارهای اجتماعی داشت رقم میخورد چون محتوای معرفت به شدت گره میخورد با طبقه بندی یعنی مهمه توی فضای بازار تاثیر باز کنیم دیگه یعنی توی فضای منطق ما تو حوضه ما تصور داریم تصویر بحث تصور منطق تعریفه بحث تصویر منطق حجت نیازون هستی که منطق بعد تو منطق تعریف اصلا کلمه منطق تعریف که میگیم تو حوضه تصورات مهمترین شناسایی ها رو از طریق تعریف میبینیم طبقه بندی کردن یه حالت خیلی توی منطقی که متعدد میکنه خیلی حالت دست دو داره رفتن بهش نیم پردازن خیلی تو فضاهای غربی ها مثلا بحث منطق جدید بحث اینا این هست که نه اتفاقا طبقه بندی کردن بلکه شاید نزد خود ارسطو این بود طبقه بندی کردن بود که معانی رو معانی دار میکرد خود ارسطو اولین کارش بود که مقولات رو درست کنه بعد ذیل هر مقوله مقوله دسته بندی کنه این مقولات که انجام شد تعریف حاصل میشه معلومه این حرفا یا نه هنوز بگی محمود ببینیم ما وقتی ما این مدل منطقی که الان دست ما هست وقتی بخواییم یه چیز رو بشناسیم میگیم جنسش رو بگو و فصلش رو حالا نه یه این چیز بگو تعریف به هر تعریف برد و اینها میریم سراغ عناصری که این مفهوم رقم زده اونی که مقدم برای بود تو خود ارسطو هم ظاهرم همینطوره این هست که شما قبل از این کار به اینجا برسید باید دستبندی بکنید اشیاء رو تا دستبندی نکنید فهمیدن حاصل نمیشه برای خود ارسطو دستبندی کرد که اونشون مقولات اشیاء یه مقولات عشق کرد مقولات از زیرش دستبندی کرد تا چیز برای تقویمندی خیلی عظیم انجام داد تو زیرشناسی از تقویمندی خیلی مهمه و فقط برای که منظور این حرف خوب معلوم بشه مثال بزنم ببینید شما توی فضای فقه های ما ملخ رو توی ردی پرنده ها میذارن چه زیرشناسی مدرن ملخ رو توی حشرات میذارن حشرات هم توی چی بند پایی چی پایان رو نمیدارن غیر مهرداران میذارن مهرداران پرنده ها زیر مهرداران خودی دیاری نه این رو زیرشون پرنده ها زیر مهرداران حشرات زیر نه کدوماش بود یکی این دسته بیمهرگانه خلاص یکی از اقسام بیمهرگانه بعد ملخ رو شما بذارید تو پرنده ها شما تو فضاهای بودن بگی میخندن به میگن تو نمیدونی ملخ یعنی چی اگه میفهمیدی ملخ یعنی چی ملخ تو پرنده ها نمیداشتی حالا به فوقه های ما بگو آقا ملخ تو پرنده ها نیست میگن آقا تو نمیدونی پره دیگه درستم بگم من اولین بار این کجای چالش رو برخوردم تو کتاب دینی بخواستیم بحث در حلال گوشت حرام گوشت رو مطرح کنیم خوردن حلال حرام مطرح کنیم بعد اولین ملخ رو کجا بذاریم دستبندی من کلا دست دیدی شناسی بذارم اصلا خیلی راحت دستش میاد که کدوم خوردن حلال کدوم حرام ببین ملخ رو توی ملخ نیا کن چه ملخ رو همه توی چه میذارن چه میذارن پرنده ها میذارن اگه نمیرفت اینجا تو پرنده ها از دیدی یا نیدید که فضای از ضوابط پرندگی رو روش بیاده میکنن ببینید هر حال نکته اینجا اینه که این مقوله کردن دستبندی کردن است که داره معرفت رو رقم میزنه دورکیم رو اینها حرف خیلی بی ربط نفهمید یا آقا چرا چرت و پرت گفتید اینا نه چرت و پرت نیست میگه ببینید این دستبندی تابع دستبندی دستهای قبیله بود این قبیله رو به این طرف بود این رو این طرف بود برای شمال با خور مثلا با چی خوش
شما نمیدونم مثلا با حیوانات گره میخوردن، چه داره که قبلی که شمال غربی بود مثلا با درخت ها گره میخورد، مفهوم شمال غربی با درخت ها توی دست قرار میگرفت. حرف هم معلومه؟
استاد
بیانداز فراتر
از این
اصلا
مقبول
بندی
ذهن، ساختار بندی ذهن
میخواد آواسته به این میدونه. بله هم؟ فراتر از این
دیگه
چی میشه؟ همین در
هم میدونه.
در
شمال غرب
و جنگل میفهمه نظام
خیلی
فراتر
از این،
اما
جنس و فصل رو که میخواد
مردم
بکنه این
توانه بندی رو بچه. یعنی اصلا دستبندی ها، دستبندی ها داره توسط وضعیت اجتماعی داره رقم میخوره. ببین دستبندی ما برای خودمون شمال غربی رو با حیوان دیگه دسته نمیذاریم. ببین شمال غربی در باره جهاته، حیوان در باره مثلا بر طبق مقولات ارسطویی جوهر عرض. اون جوهر عرض رو در اون حکومت داره میکنه. اگه شما مدل جوهر عرض نداشتید چه بسا شمال غربی و حیوان رو دیگه دسته میذاشتید. حرف اینه. در همین از وقتی اصلا مدل جنس و بسته اصلا میره کنار. این اینه کاملا تابع این مدل. اونجا اگه جنس و بسته داشته باشید دوباره یه مدل دیگری طراحی میشه ذیلش. حالا نکته اینه این توضیحات ایشون مخاطب اینو بگه. آقای دورکی هم محتوای معرفت رو اینجوری کرد، هم منطق معرفت یعنی ساختارهای سوری معرفت. کجا وارد این ساختار سوری میشه؟ اینجا که میره سراغ مکان و زمان. مقوله تقسیم زمان نیز ریشه اجتماعی داره. مخاطب اونجایی که شما حتی سراغ صورت بندی ها میشه اینجا بعدش دیگه شروع میکنه یا تو بحث حالا من باید دوباره تکرار کنم کجا باشه کجا گفته، ولی نکته اصلی این است که ایشون میخواد بگه هم تمامی معرفت داره با ساختار اجتماعی رقم میخوره. خب این کار اصلی که داره میکنه، یعنی معرفت این جمله رو بچه‌ها بگم، معرفت منطقی محصول بازنمودهای اجتماعی آگاهی جمعی است. پس ساختار معرفت به نوعی بازتاب ساختار جامعه و ابزاری برای بیان بازنمود جمعی بشر غیر جامعه است. پس معرفت درباره توی فضای این کتاب این اولی ها دیگه معرفت برای شناسه واقعی نیست، معرفت در واقع میخواد شما خودشناسی بکنی. خودشناسی یعنی که اون توتم خودت رو، اون روح جمعی خودت رو تو خانه تطبیقش بکنی. معرفت همین است، چیزی بیش از این نیست که دین ها تو نگاهشون اینه. بله
اینجا میشه واقعی منطقشون بیشتر توضیح، یعنی اما معرفت ببینید ساختار اجتماعی که تو واقع حد داره شکل میگیره.
بله بله.
بعد واقعا این معرفت خودش میشه یه آینه ای برای باز تولید خود این ساختار از دوره.
بله. سیره چیزی که دیگه همجور بیره جلو همجور تشرید میکنه، این هویت شما تشرید میشه توسط این و دوباره معرفت پیدا میکنی. این سیر در واقع سیر دوریش، دورش هم دوره این دوره است که ادامه پیدا میکنه، نه دوره اصطلاح فلسفی خودمون.
بعد اینجا یعنی متعلق شناخت دائما خود این ساختار قرار میگیره،
یعنی این ساختاره داره رقم میزنه. ببینید ما آخه یک از بحث مهم تو معرفت شناسی این است که اصلا معرفت با مقوله بندی معنی پیدا میکنه. شما وقتی یه چیز هر شیء من الان بیارم جلو شما سعی مقوله بندیش میکنید تا میفهمیدش. اگه اینو زیر مقولات نکنید فهم به معنی عنصر معرفت اصولی داریم میگیم. ما شما این بار
پیشینی
هم داره حالا اصلا مقولات این فضا کاملا پیشینیه. ببینید شما فهم که داریم میگیم حواظو باشید، فهم تو افق معرفت اصولی ها، فهم مال افق معرفت اصولی نیست. شما یه مکاشفه میکنید، کی مکاشفه رو میتونید بفهمید چی دیدید، چی اتهام پیدا کردید؟ زمانی که اونو بذارید، مثلا من عیسی رو دیدم، به قول مسیحا من پیامبر خود رو دیدم، از این یادم میگم وقتی اینو به یک انسان گره بدن، اون یکی به حیوان گره شدنه. یعنی اساسا هر ادراکی از یه چیزی که تا حالا تو عمرت ندیدی، فرض بگیر شما تا حالا تو عمرت ندیدی، من یه دفعه نشون میدم از این زاویه نشون میدم که تو نفهمید چه هیچ میگردید چه تا سرویت این سویچه سریع دیگه فهم کردید. اما مثلا این اینجور در از آن در نیاره هیچ شما شروع کنید چه دسته مثلا بوشی گرده ده ببینید چه جوری میفهمید این رو نه هی میره زیر این مقولاش قرار بگید زیر این مقولا قرار دادن زیر این مقولا قرار دادن می این مقولات رو داره در واقع وضعیت اجتماعی رقم زده. دستبندی و مقولات و ایناش همش تابع اون وضع اجتماعیه و بعد شما دوره فهمتون دوره باستولید میشه مرتب میشه اون اشیاء جیگری رو میفهمید اما اشیاء جیگری رو در قبال همون ساختار قبلی رو دارید دستبندی میکنید میرید جلو همه خواست چیزی دارید میفهمید یه مقولات داریم همه شیعه جیگری بزنید جلومون میبرید اون مقولات مثلا مالما مقولات ما خیلی بحث پیدا کرده این مخواد داره سراغ دین ابتدایی جامعه ابتدایی که اینقدر با اشیای گوناگون و مفاهیم گوناگون هنوز مواجه نشدن خیلی دستبندی ساده تایی دارن انجام میدن. دورکی در بقیش اینه.
چون دورکی ما شهریه دورکی هم باشه دیگه حال میکنه.
خب اومه خب این چی دور این دیگه همبستگی مکانیک و ارگانیک دورکی بود که دیگه میدونید دیگه من خب با مفروض گرفتن اینها بحث رو برم جلو. خب بعد کم کم از با حرکت این دو جمله رو بنویسم شاید مفید باشه نوشتنش که اون شهر بدم
اینجا که آدم شهر بدیم که چی کدوم نمیدیسیم تمام کنیم
بخواستیم مثلا
سیفت بریم
یکم تونتر
با حرکت از همبستگی مکانیکی به سمت همبستگی ارگانیکی آگاهی جمعی تضعیف می شود. ببینید این رو یه بحثی که خوندید دیگه تقسیم کار رو بده با تقسیم کار همبستگی مکانیکی تغییر می کنه. با توی همبستگی مکانیکی چه چیزی این جامعه رو به هم پیوند زده بود؟ اون روی جمعی که اون روی جمعی داشت اینجوری معرفت رو باز تولید می کرد. هر چه رو به سمت همبستگی ارگانیک می بینید تقسیم کار در رخ میده با این تقسیم کار داره اون روح جمعی قوتش کم میشه. خب وقتی روح جمعی و آگاهی جمعی ما کم میشه چه ثمره داره؟ دو ثمره داره. یه ثمرش امکان پیدایش مشاهدگر منفرد. دیگه وقتی روح جمعی روی شما نیست که از زاویه روح جمعی شما واقعیت رو بینید دیگه خودت واقعیت تجربی میبینید. اینجاست که واقعیت تجربی امکان شناختش پیدا میشه. گفتم امکان شناخت معنیش این بود. یعنی شما قبلا واقع تجربی ویژگی مهمش همون است که ما همیشه تو سر معرفت می‌ذاریم میگیم بده ها ویژگی معرفت تجربی شخصیه شناخت شخص گزاره شخصیت نه سیدمنده یعنی کاملا خاصه. میگه شما نمیتونید شناخت شخصی پیدا کنید. شناخت شخصی هم من هم با ادبیات خودمون این تطبیقش بدم که چی بشه شناخت شخصی خیلی نزدیک میشه به شناخت حضوری. اصلا شناخت حضوری ما شناخت شخصیه درست نه حضوری دیگه ادراک حضوری ما کاملا گزاره شخصیه میده بعد گزاره شخصیه رو شما کلی کار رو انجام بدید برسه به چیز. برای اگر شما بتونید به ادراک حضوری تو ادبیات ما اونجاییست که من دیگه دارم خود واقعیت رو در میابم بدون تأثیرات بیرونی. من مثلا ادراک حضوری دارم من یک حتی زبانم وارد کار نمیشه. این خاطر که وقتی شما از اون آگاهی جمعی هر چیز روح جمعیه وجدان جمعی هر چیز ضعیف بشه امکان به ادبیات ما مشاهده حضوری برای شما جدی میشه. مشاهده حضوری اما توافق حسی ندارن مثلا این بعدا این امکان شناخت حسی تجربه ممکن میشه.
خب
اما اینجاست که بقولشون زمینه پیدایش نظریات شناخته. اصلا شناخت و شناخت چیه و انسان چرا شناخت پیدا و اینا برای همین است که از زمان کانت و بعدش اومد بعد این دوره مدرن وارد بشید این آگاهی جمعی تضعیف بشه دین کنار بره افراد بتونن بپردازن به شناخت شناخت حاصل بکنن وقتی شناخت تونستن حاصل کردن سوال میکنن این شناخت باید چجوری میشه. اما چرا این سوال توی زمان قبلی ها مثلا نبوده؟ چون آگاهی جمعی در شناخت بیجان جمعی در شناخت رقم میده. خیلی قشنگ توضیح میده حالا دو سمش قلده بینید توضیح قشنگی بود. اما برای همین است نقطه خیلی مهمش اینه که برای همین است که علم جایگزین دین میشه دیگه.
یه جمله این جمله رو من در جملات قبل و بعدش اینو همه از اینجا در آوردم اصلا نمیگم تو این جمله علم جای میگه که در واقع به جای بازنمودهای جمعی مذهبی شکل‌های دیگر معرفت ظاهر میشن سر 105 علم جایگزین معلومات دینی و رسوم سیاسی جایگزین رسوم مذهبی که الان دوباره توضیح میدم. پس معنی اینه یکی از ثمرات تضعیف آگاهی جمعی این است که امکان علم مهیا میشه در جای به واقعیت.
ثمره دیگش این است که سوز شدن پیوندهای اجتماعی
موجب می شود که بعد به طبع سازگاری های اجتماعی من سازگاریش رو مطرح می کنم سازگاری هم کم میشه. وقتی اینو سوز میشه در واقع چی داره سوز میشه؟ در واقع داره پیوندهای دینی داره سوز میشه یا بهتر بگیم رسوم دینی آداب و رسوم و قواعد دینی چه کاری میکرد؟ کار مهمی که رسوم دینی انجام میداد این بود که پیوندهای ما رو محکم نگه می‌داشت. این رسوم دینی دائما داره تضعیف میشه به جاش رسوم سیاسی میاد میشینه. حالا یعنی خودمون داریم رسم ایجاد میکنیم خودمون داریم چارچوب ایجاد میکنیم
قالب ایجاد میکنیم که تو اینها در واقع اون نقطه مهم توی تقسیم کار اجتماعی نگه با تقسیم کار اجتماعی افراد این تقسیم کار اینجا نوشتن افراد هم به هم وابسته تر میشن هم از هم بیگانه تر میشن. چجوری؟ وابسته تر میشن به خاطر که نیازشون دیگه تکی نمیتونن انجام بدن. تو دوره قبلی هر کسی همین نیازش خودش میتونن انجام بده، اما الان هم به هم وابسته شدن، بیگانه تر میشن به خاطر که اون روح جمعی خیلی تضعیف شده که اینها رو واحد میکرد با هم. و وقتی اینجوری میشه در واقع قانون باید بیاد بشه جای دین دیگه. قانون های سیاسی است که میخواد وحدت رو نگه داره. اینو آیه اسلامی کنه باش جواب شناسی دین داری شما؟ ایشون نه حال این بحث اصلا کرده تو ایشون مطرح کرده که در واقع خود دورکی میاد تحلیل میکنه که حالا که انقلاب فرانسه رخ داد و جامعه دچار گسست شده میگه دست ها رو تصدیق کنید. الان تمام وضعیت های اجتماعی ما همین دانشگاه رسم داره، آیین داره، استاد همیشه بالاتر از شاگرده. ما این مدل کلاس زنگی چیزی که من نسبت شما تفاوت داشته باشم و انواع آیین هایی که با این آیین ها جامعه علمی و حضرت خودتون گنج داره. اینشون بحث قشنگی داره. حالا گفته هست میگه نگفته؟ حالا انشالله دورکی میخواد باشه علاقاده. حالا چی؟ جامعه شناسی دینه دیگه. جامعه شناسی دین مگه دورکی نه؟ همین حالا احتمالا میخونید که احتمالا تو دورکی قرار براتون بگه. خب دین که همه ادیانه، نه فقط کلیسا. یا دین دیگه یعنی از دین های ابتدایی بگیر تا اسلام و مسیحیت و بودایی و کنفوسیوس، همه دین های سنتی. یعنی دیگه مارکسیسم اینا منظور نیست، یعنی دین های سنتی که پیوند روحی معنوی ایجاد میکرد. حالا من یه یادداشت خودم نوشتم که یه تأملاتی داشتم اون تو با توجه که کم بوده وقت صفحه رو بند کردم. یه تأملات خوبی هم خواهی بگم برد.
الان تو جامعه که
همستی اردوانی
که داره الان معرفت فردی
داره تولید
میشه، یعنی رابطه معرفت
تو
جامعه رو اینجوری داره
تصویر میکنه. ولی معرفت فردی قابلیت تولید پیدا میکنه، میشه از معرفت واقعی بگیم، نه معرفت فردی نگاهی. این معرفتی که معرفت باشه، شناخت واقعیت باشه، دیگه زمینی پیدا میکنه برای تولید شدن. میشه بعد معرفت تولید بشه.
یعنی چجوری متأثر مثلا از جامعه ها رو بودن مسیح بردانی
چی؟
یعنی مدعای جامعه شناسی معرفت الان تو این تصویر چجوری در میاد؟
ما فعلا مدعای جامعه شناسی معرفت نمیخوام بگیم، ما فعلا حرف دوتی رو فهمیم بعد بریم بعدا استنباطش رو بگیم. حالا این چه کار کرد؟ نکته مهمی بود که البته من تکمیله این لوی درول هم بزنم بعدش این نکته رو میگم که حالا این دورکی چه کار کرد جامعه شناسی معرفت. اما حالا شما نخواهید پاسخ سوالات جامعه شناسی معرفت فعلا دورکی نگیرید، ولی بخوام بگم دورکی چه مقدمه‌ای داره میچینه برای جامعه شناسی معرفت. ببینید این قبل از اینکه وارد اون بشم، این لوی برول چه اصلاحیه‌ای به این فضا میزنه؟ بله عملا نقضه فضای دورکی، نقضه فضای دورکی. مثلا اصالت جامعه خیلی جدی اصلا فرق نمیمونه. دورکی رو داریم شهر میدیم، نه که حال واقعیت رو شهر بدیم، داریم نظر دورکی رو شهر. تو دورکی مسئله جامعه است دیگه، مدار که تو ذهن من اصلا فرق قبول نداره، فرق مزمهله در جامعه. ولی البته از این حرفاش در میاد که الان من دارم از این حرفاش در میاد که تو جامعه مدرن اصلا فرق زمینه بروز پیدا میکنه، امکانش مهیا میشه که اون وقت میخواد با رسوم من بگه اگه این اصالت فرد مستقر بشه جامعه میباشد هم و همین وقت با رسوم سیاسی با قانون اینا رو هم گره بزنیم نگرشون داریم که دیگه تعلای خود دورکی برای جامعه. خب اون لوی برول چه اصلاحی نکتش چیه؟ اینه که در واقع اون حرفی که ایشون میزنه، آدم فکر کنه حرف خیلی خوبی داره لوی برول، ولی بعد میگه بدترش کرد مسئله رو. میگه در واقع این تفکرات ادیان ابتدایی تفکرات پیشامنطقی هن، پیشامنطقی بودن که داره میگه رو این تاکید میکنه. میگه نگو ساختار معرفت منطقی محصول این است. اونا اصلا معرفت منطقی نیست، معرفت منطقی مال ادبیات دوره مدرنه. اون یه ساختاری است که معرفت متناسب با خودشو داره. دوره مدرن هم ساختارهایی ایجاد کرده که معرفت به معنی منطقیش امروز میفهمه. برای همین شما تو اون دوره اون بین این ساختار خودش و درک خاص خودش به تعبیر دیگر ما نمیتونیم بفهمیم اونا چه جوری فکر میکردن. میگه یعنی در واقع نقد این آیین لیبرال بر چیز که این نقد در واقع یه گام به جامعه معرفت نزدیکتر میکنه بحث رو ایشون آورده. میگه ببینید نکته همون اعتبار هم بگم جامعه معرفت، ببینید حرف دورکیم کجاش جامعه معرفت داره در هم میزنه، داره وضعیت معرفت منطقی رو تو ساختارهای اجتماعی تعقیب میکنه، ساختار اجتماعی داره معرفت رو رقم میزنه. این دقیقاً حرف جامعه معرفت در اون سوال اولشون. این آقای لیبرال چه اصلاحیه توش داره میزنه؟ میگه ببینید وقتی که ساختارها داره معرفت رو رقم میزنه، پس معرفت منطقی به اون نگید. معرفت منطقی محصول ساختارهای دوره مدرنه، اون معرفت به گونه دیگر است، بر همین ما نمیتونیم بفهمیم اونا چجوری فکر میکنن، همون گونه که اونا نمیتونن بفهمن ما چجوری داریم فکر میکنیم. که مثالی که خدای لیبرال میزنه، میگه که این مثالش فکر میکنن سایه تصویر روح هست، سرخوزان فلان وقتی خواب میبینن مارانها را، خواب میبینن مارانها را نیشتده به پزشک مراجعه میکنن، با خواب هم میرن سراغ پزشک. میگه از نظر ما اینا بیمنطقه، یا اشیا رو رمزآلود میدونن، نمیدونم همه اشیا اساس این که نکند وسایلشان ویژگی های رمزآمیز خود رو از دست بدهن آنها رو تعمیل نمیکنن. همه اینا رو به هم میبینن چون ما نمیفهمیم یعنی چی. آقا ویژگی رمزآمیز چرا رفت داره به تعمیر؟ مثلا نمیدونم وقتی آدم تو خواب ببینه مار نمیزنه که نباید بره سراغ پزشک. میگه این چرا ما نمیفهمیم اینا چرا این چیز رو دارن رفتار میکنن؟ به خاطر که این به خاطر این دعوا ادامه هر دورگیم، به خاطر که ساختار اجتماعی معرفت رقم زده، ساختار اجتماعی مدرن معرفت رو به نحوی رقم زده که بابا تو خواب دیدی میاد میبری سراغ دکتر، اما ساختار اجتماعی اونا به نحوی رقم زده که خواب میبره بره سراغ دکتر، و این پیوند خودش با هم دیگه برقراره. یه در واقع اش نقدی که به دورکیم داره، میگه دورکیم تو این حرف زدی چرا داری با ساختار اجتماعی مدرن که معرفت امروزی داره میده معرفت های اونا رو تحلیل میکنی، نمیتونی معرفت اونا رو بفهمی. این ثمره نقدش اینه.
حالا اصل این حرف هم میشه به گذشته نسبت داد که معرفت از
ساختار داره، حالا مثلا میشه نسبت داد یا نه. من حالا به نظر افتاد این حرف دورکیم یه نکته خیلی مهم میداره. اینش مهمه. کجاش مهمه؟ این که داره این تعریفش، من برادرم این تیکه تعریفش قابل میکنه که چگونه قانون داره جایگزین دین میشه. یعنی منتها حالا توی چیز ببینید یادداشت کردم بگم، ولی حالا اینجا میگم ببینید دین داره پیوندهای، حالا دین حقیقت ما داره میگیم، پیوندهای واقعی بین انسان رو برقرار میکنه. که این پیوندها ببینید توی بحث برای خودمون نه نیست. خب من زمان میگیرم 10 دقیقه بیشتر، 10 دقیقه زیاده، 5 دقیقه بیشتر نشه این نکته رو میگم، بعد اگه خواستید بعدم بحثش بکنید. چون آره ببین من یادداشت کردم که شریعت از طرف یه پیوند عمیق ایجاد میکند. آهان یه حرفی دورکیم داره که میگه که هر چی شما میگه از تفاوت‌های این دوره مدرن و دوره سنتی اینو توی ریزرینا توضیح دادن که اونجا قانون سرکوبگر بود، اینجا قانون چی میگفت؟ جبران خسارت. یادتون هست اینا رو خوندید دیگه؟
تنبیهی و تنبیهی داره.
تنبیهی و
تنبیهی.
آره. یعنی اون قانون تنبیهی سرکوبگران است، خشن. این قانون چیه؟ چرا اینجوریه؟ حالا من دیگه دارم حرف خودم میگم. چرا اینجوریه؟ به خاطری که تو اون جامعه پیوندها جامعه رو نگه داشته، نه قانون. وقتی پیوندهای عاطفی که دین هم به شدت داره تقویت میکنه جامعه رو نگه میداره، اگر کسی از این قانون جامعه داره بیرون میاد خیلی مجازات شدیده، خلاف تئوری های جامعه داره رفتار میکنه. در همین سرکوبگرانه به قول دورکیم تنبیهی شدیده، به شدت اینو پردش میکنه. اما هرچی که شامل جلو وقتی که حالا این جمله که نوشتم این که وقتی پیوند گسسته میشه قانون باید جدی بشه و وقتی یعنی خلاصه بحث بحث میکنه و قانونی که بخواد تنظیمگر روابط باشه، زمانی میتونه تنظیمگر روابط باشه که مردم قبولش کنن، مردم بپذیرن. اون دین اون قانون رو میذاشت و مردم میپذیرفتن، برای همین استناد به دین کافی بود، نیاز نبودش که خود مردم بیان برای قانون رأی بدن. وقتی اون پیوند قطع شده، حالا خود مردم قرارداد اجتماعی در میاد و مردم دموکراسی در میاد، مردم خودشون باید قانون بذارن. در واقع مبنای مشروعیت میشه مقبولیت. چیزی قانونی مشروع است که مردم قبول کنن. بعد خلاصه جایی که دین به عنصر دیگه داره مبنای چیزو میده، مردم دین رو قبول میکنن. دین از تفاوت‌های خیلی ظریف ها بین مدل جمهوری اسلامی با مدل لیبرال دموکراسی، مردم تو جمهوری اسلامی دین رو قبول میکنن و چون دین رو قبول کردن قانون دینی رو قبول میکنن. برای همین خود مردم در حوزه قانون گذاری نقش مستقیم ندارن، مگر نقش باقاسته. شورای نگهبان هم دارید، یه مجلس هم دارید، مجلس بعد در فضای شورای نگهبان فعالیت بکنه، فضای قانون فعال کنه. برای قوانینش کاملا پیاده کردن قوانین اسلام باید باشه، نه رفتن سراغ قوانین دیگه کاملا فضای دیگر. یعنی اون قانون توی این فضا عمل میشه. اما شما توی فضای مدرن این پیونده قرار توسط قانون انجام میشه. وقتی خود قانون میخواد پیوند بزنه، مردم کی قبول میکنه؟ زمانی که خودشون قانون گذار باشن، خودشون بحث کردن، چون خودشون گفتن اجرایش ملزم باشن. خب وقتی این به هم میفته به سمت قرض اجتماعی، وقتی افتاد به سمت قرض اجتماعی، اون وقت این مسئله میخوای کلی تعریف مشکلات اجتماعی ما چرا امر و نهی اینطور کمرنگ داره میشه و چرا دائما، چون مدل اونی که پیوند جامعه رو قرار نگه داره الگه های دینی نیست، ولایت نیست، المؤمن و المؤمن بعض هم اولیاء و بعض ولایت معنی اون پیونده است، بلکه المنافق و المنافق بعض هم منبعث شده. تشکیلات هست، اما تشکیلاتی که قانونهای خودساخته دارن رو گره میزنن. وقتی قانون خودساخته شد، شما تا بتونه قانون فرار میکنید به نحو انسان بدی هم نیست. یعنی وقتی خود توافق کردید، با خود توافق قانون گذاشتید، یعنی در قانون تابع دلخواهتو شد. قانون که تابع دلخواهت بشه، خب اگه دلت یه چیز دیگه خواست، چه چیزی باید جلو شما رو بگیره؟ ناظر بیرونی. در این مثل دائما تشدید میشه حضور ناظر بیرونی، پلیس، چراغ‌های کنترل، چی اینها. یعنی ناظر بیرونی است که مانع بشه، وگرنه ناظر بیرونی نباشه، مگر من مرض دارم تو شبی که چیز پشت چراغ قرمز وایسن، اگه کنترل نباشه من قانون گذاشتم کارم را بیفته. نه تو شهر، تو روزی که میتونن تقلب کنن چرا تقلب نکنن؟ وقتی کار من را میفته. بله به قول راسل یه عقل جمعی میگه که آقا جان من، یعنی ببینید این نکته دقیقی ها، شما توی تهران از ادب ترافیکیون بهتر از قمه. چرا؟ چون اونجا این هوشیاری راسل که نظر هوشیاری مطرح میکنه حاصل شده. یعنی افراد چرا دیگه از قانون تقطی نمیکنن؟ چون میبینن در منجو به ضررشونه. یعنی چون درک میکنه در مجموع تخلف از قانون به ضررشه، تخلف از قانون نمیکنه. برای اینکه فرهنگ ترافیک تهران بهتر از فرهنگ ترافیک قمه. درست یعنی نه. این افراد فهمیدن که اگر بد بپیچن ترافیکی میشه که این ترافیک همه رو مؤثر میکنه. برای اینکه قانون نمیپیچن، 3 ثانیه صبر میکنن یا 1 دقیقه صبر میکنن. 1 دقیقه نمیکنن 3 ثانیه، چون اگه 1 دقیقه بخوام بکنم 3 ثانیه احتمال این داره که 1 دقیقه بشه نیم ساعت. اون تو قوم هم نمیاد نگرفت. اغلب شهرداری این مشکل رو داریم. یه فعلا در حالی میشه این هنوز داری بین سنت مدرنیته ما حرکت می‌کنه. تو قوم تهران کاملا مدرن شد. خب من تو اون فضا، اما اگر طرف بتونه تو این فضا محاسبه گریش قانون رو دور بزنه و ضرر نکنه، چرا دور نزنه؟ برای همین انواع روش‌ها برای رفتن از خط منفرد و از این روش‌ها همچنان تو تهران فعالیت می‌کنه و کار مختلف. خب یعنی دو تا نکته در میاد، یکی که خود شخص از قانون تبعیت نمی‌کنه تا بتونه، دومی که دیگری خلاف قانون بکنه به من شرط داره. کشور پلیس داره، ناظر بیرونی داره که پول میگیره که جلوی قانون پیاده بشه. من چقدر انجام بدم؟ وقتی فرهنگ انور در اینکه تنازع پیدا کنه کاملا تغییر داره توی این فضا. اومد تو این فضا جلوی یک تک کجیه شو بگم، آقای محمد قوچانی نقدی نوشته بود به سروش توی مهرنامه. نه خیلی دقیق، من خیلی فکرم درگیر آقای چی رو داره فکر میکنه. آقای سروش کنید، آقای سروش تو چرا قدر اخلاق اصرار میکنی و از فقه دوری میکنی؟ اشتباه میکنی. تو اگه خیلی آدم مدرنی هستی باید رو فقه تاکید کنی نه رو اخلاق. چرا؟ به خاطر که اخلاق اولا حد اکثری است، فقه حد اقلیه. سنن اخلاق از طریق عناصر درونی داره عمل میکنه. فقه کاملا چون حد اقلیه کاملا با ملاحظات بیرونی داره میره جلو. ضوابط میذاره، باید دمیت ها رو تو حد اقل داره میبینه. و همین فقها مهمتر از اخلاق یونن توی نظام مدرن. خیلی حرف مهمیه. داره بلاتقیه با میکنه، ولی بلاتقیه داره تلزل میده به شأن اون جایگاه اجتماعی غربی مدرنیته. این بلاتقیه کاملا داره سکولارش میکنه، ولی با دفاع خیلی قشنگ. خب حالا با عدالت داره چی میشه؟ این نکته بود دیگه، حالا دیگه تلاشتون بمونه این خواهش آخر کلاس حال داشتید دیگه برای که حالا ما چجوری میتونیم بازخوانی کنیم؟ فقط اون نکته بگم توی اون فضایی که مسئولیت پایین میاد، فقط به خاطر علایق و عواطف انسان ها جرقه های از مسئولیت اجتماعی حضور داره، بسیار مسخره و کاریکاتوری. بهترین نمونهش فعالات زیست محیطیه، این دغدغه هایی که اینا دارن، نمیدونم دید یا نه، این جی او ها، اینا میخوان از طریق این جی او ها فعالان زیست محیطی و اینها در واقع اون حس مسئولیت اجتماعی رو برگردونن. به تعبیر چیز رسوم دینی رفته کنار، رسوم مدرن داره میاد، قالب های مدرن میچینه که با این قالب های مدرن بلکه یه پیوند ایجاد بشه که حداقل نباشه. برای همین چون قالب ها هم نمیتونه چی کنه، مهمترین چیزی که این قالب رو نگه میداره بوروکراسیه که بعد این رسوم دیگه ببه رو قفس آهنین حاصل میشه که حالا دیگه ببه تولش میده. خب این واقعا در خاصی حرفای مهمی داره این بحثه چی، یعنی به نظرم خیلی به درد تحلیل اجتماع جامعه ما میخوره، متا با حس زوایید و توجه به اون که آقا اینا مبنای دین رو کاملا خرافه میدونند و اینا شاید آدم توجه کنه، به نظرم نکته خیلی خوبی داره. خب اما بریم سراغ بند بعدی که عنوان فصل رو گذاشته زیمل، وبر و تاریخ گرایی. توی این فصل چیکار داره میکنه ایشون؟
ببینید توی این فصل یه دیگه مجموعه نمیشن، فقط یه تیپسایی یادداشت میکنم، بعد یک کافی یادداشت هم میدم بریشن.
ببینید توی این فصل مسئله اصلیش وبره، بخواد وبر رو شرح بده و تأثیر وبر بر جامعه شناسی معرفت. اون نکته اصلی، حالا اگر آخر وقت هم هستون میکنستم به وبر نرسم تو درست بگم، این نکته اصلی بدونید
وبر که دورانی گیر کرده، یه طرف این را جریان تاریخ گراییه، یه طرف این را جریان پوزیتیویسمه. پوزیتیویست حرفش این است که علوم انسانی
صفحه این تنها
علوم انسانی مساوی با علوم طبیعی مثل بهتر شد، درسته؟ این علوم انسانی رو طبیعی توی یه فضا دارن میبینن، قوانین و چارچوبش یه جوره و میرن سراغ قوانین جهان شمول. تاریخ گرایی حرف ارزش این است این دوتا یکسان نیستن، اصلا دو بادی مختلفن و لازمه این حرف این است و بعد میرن سراغ علوم انسانی کارش فهمه، علوم طبیعی کارش طبیعینه، بر همین دو تا بادی مختلف هستند. دیتا یک کاریشون شروع کنه شرح دادن تو دیتا، حرف اصلی این است که دیتا رو باید بفهم غیر از طبیعینه و اصدار این فهم به شدت اینا رو بردش و در مقابل هگل هم بسید کنه توت کرشه میگن اینا به شدت به سمت نفسی گرایی بود، یعنی اولا شخص گرایی هر رویدادی رو منفرد باید بررسی کنیم و بعد این بررسی ها چون نگاه های اجتماعی غلبه کرد دیگه هیچی چی شد که آخری جمله بندی خود نقدشون میگه، نقد قشنگی بود، ببینم چی نوشته میشه، نه نوشته بودش که هر تفکری ساختاری و هر تفکر و هر ساختاری بدون هیچ تفاوت شکل خاصی مشروط به وضعیت شخص انسانی است. هر تفکری و هر ساختاری یه شکل مشروط به یه وضعیت انسانی، چه چیزی؟ هیچی بلونی توی جیه، چون همه رو ما داریم کاملا توی شخص اشخاص رو دلیل میکنید، هیچ واقعیت هم نداریم با اون واقعیت چکش کنید. خب دور وبر وسط این دوتا جریان گیر کرده، از طرفی حق میده به تاریخ‌گراها که واقعا فهم غیر از طبیعیه و قوانین علوم انسانی غیر از قوانین علوم طبیعیه، از طرفی نیازمند قوانین جهان‌شمول علوم انسانیه، برای این کار خیلی از میگرده وبر. من این دفعه میخوندم عجب این فکر داشتی کاری کرده، چیکار کرد؟ این که اومد توی فضای علوم انسانی، اگر شما تبیین نداشته باشید، اونی که وبر دریافت کرده که ما اگر تبیین نداشته باشیم نمیتونیم قوانین جهان شمول داشته باشیم، برای همین باید بین فهم و تبیین گره انداز فرایندی که تیکه اینو که بین فهم و تبیین گره اندازنه، توی این گره زدن فهم و تبیین یه عالمه عناصر تولید کرد که این عناصر دستمایه عمده جامعه شناسی معرفت قرار گرفت. این کلیات پس اگه نیدون درسی چند جمله گفتمش. حالا الان شروع میکنم باز کردن این حرفه، یه مقدار از یه مقدار باز کردن، باز کردن کاملش، یعنی حالا این سه حرفه یه مقدار مفصل تر بگم. خب یعنی ایشون شروع میکنه الان، حالا تو این گفتاره چیکار میکنه؟ شروع میکنه مباحثی از دیلتای و زیمل مطرح میکنه که این عناصری که توی شکل‌گیری فکر وبر مهمه
که فکر وبر چه کاری کرد؟ اصل کاری که کرد آخرین جمله بند همین وبر، این صفحه 133، آخرین کاری که کرد اینه که معرفتی را خلق کرد که دیگر نیازی به اعتقاد ندارد. عقلانی شدنی اومد مطرح کرد که حالا عقلانی شدنش به شدت تو فضای گره زدن جامعه با معرفت، اما این گره زدن رو به حدی میرسونه که میتونه حالا به شما معرفتی بده که دیگه جامعه عقیده نیازیست باشه. ببینید عقیده و معرفت هر چیه توی فضاهای قبلی تو نگاه اینها معرفت ها محصول عقیده ها بود، دین به شما معرفت القا میکرد. فضای دورگی معلوم بود دیگه، دین رقم میزد این باور رو، برای بدون باور دینه نمیتونی شناخت پیدا کنی. وبر کاری که میکنه آخرش به شما میگه شما میتونی علم داشته باشی هیچ اعتقادی نداشته باشی بهش، از حیث اعتقادی، حیث پیوسته یه با روح نباشه. برای من هم خیلی خوبه بده از جامعه شده معرفت، یعنی میتونه هم اثرگذاری ساختار رو نشون بده، هم بگه ساختار ما رو به وضعیتی میرسونه که میتونه معرفت داشته باشی، معرفت نار، معرفت خالص بدون اثرگذاری ها. این گذارم خلاصه ای که من دا عناصر مختلف معرفتی مطرح میکنه که عناصرش بیشتر معلسته بود است، ولی گذارم اصلا بود اون جمله آخرشون آوردش. خب ایشون چی میگه؟
شما جمله
قبلی خود
بودیم
که
همین
بودش فقط این کل کاش همین بود؟ نه دیگه، گفتم با این پیوندی که زد چه کاری کرد؟ تونستش، یعنی با همین پیوند هست دیگه، میاد معرفت و عقیده مستقل میکنه، معرفتی داره این که عقیده نیست. روی شما اگه میوفید توی این فضا، همین معرفت ها میشد عقیده توی فضا فرست کرده. میوفید توی این فضا، خب علوم انسانی واقعا علوم انسانی نمیشد. این فهم و تغییر من گرنده به اینجا رسیدش که معرفت رو از بین میکردن جدا کرد و این کار رو تو فضای ساختار اجتماعی انجام داد، نه رفتش تو فضای معرفت شناسی انجام بده. برام این ارتباطات داره دیگه، گفت حرفاش اغلب حرفاش دستمایه های مهمی میشه برای شلر رو برای بعدی ها. خب خب تاریخ‌گراها در مقابل دو تا جریان وایساده بودن، یعنی در قبال دو تا جریان، یکی در قبال پوزیتیویست‌ها که علوم انسانی رو علوم طبیعی اینا رو تفکیک می‌کردن، گفتن دو تا عقیده مختلف، نقطه مقابل دیگه‌شون اینجوری پوزیتیویست‌ها، نقطه دیگه‌ش فلسفه هگل. فلسفه هگل یه فلسفه تاریخه، تاریخ شناسی، محور دادن به تاریخ از تو شناسایی انسان، اما تاریخی که از داریم تاریخ انتزاعیه، فقط انتزاعیاتی است که فقط تونستن مفاهیم ایده های مختلف رو منسجم کنه، یه دستگاه منسجمی از ایده هاست، نه مراجعه به متن تاریخ. کار اگر اینه کنم ما به جای اینجور کاری میخواییم بیره سراغ متن تاریخ، از متن تاریخ معرفت علوم انسانی در بیاریم، و متن تاریخ هم یعنی توجه کردن به ابعاد خاص، نه به ابعاد کلی. ابعاد کلی که دارن ایده های شما، شما اینها رو هم بکست کنید، نه باید بیره سراغ اشیا، اشخاص معین، رویدادهای معین، از دل رویدادهای معین انسان رو بشناسید. خب توی این فضا دیلتای رو ایشون مطرح میکنه، کار اصلی که دیلتای مطرح میکنه تبیین تاریخی بودن معرفته. کار من دیگه با اینا دیگه وقتمون کم داره میشه با سرعت اینا بگم که هر چیزی هست که میگه هم حقوق هم حقیقت، حقوق میشه ناظر به عرضه ارزش ها، حقیقت میشه ناظر به عرضه هست ها، حقوق به حقیقت ماهیت فرهنگی خاص دارن، علم وابسته به زبانه که وابسته به ذهنیت های خاصه، ذهنیت افراد و وابسته به جهان بینی. کلمه جهان بینی رو در واقع دیدهای ظاهرا مطرح میکنه، میگه این علم ها وابسته به ذهنیت ها، وابسته به زبان و ذهنیت های خاص، که این ذهنیت ها وابسته به جهان بینی ها. جهان بینی یعنی چی؟ این ایدئولوژی رو خوندید دیگه، که ایدئولوژی این جامعه شناسی نه چه ایدئولوژی که ما داریم میگیم، دیگه خوندید دیگه ها. بله
میدونم
نه، ایدئولوژی تو ادبیات جامعه شناسی بار کاملا منفی داره، یعنی یک چیز تحمیلیه از بیرونی که میخواد فکر رو رقم بزنه و جلوی تفکر بگیره. این ما که ایدئولوژی میگیم باید نباید که دین آورده برای تعالی بشه، اصلا در کلستان شما شاید بدونی مارکسیست تو ایران چی کار کرد تا به این ایدئولوژی چی شد، یعنی خود مارکس هم ایدئولوژی اینجور نمیده، این مارکسیست که تو کدایی که مارکسیست با آمیانه اینجوری میفهمید، اون مارکسیست با آمیانه تو ایران فعال بود، ایدئولوژی رو اینجوری جا انداخت، یه چیز دیگه در مدد.
حالا ما اون ایدئولوژی رو که جای دیگه خوندید جام بینی هم ظاهرا مگه این کتاب خونه همین جام بینی همین وجه داشته. ما جام بینی که میگه مجموعه هفتمی تا در واقع شناخت ما از واقعیت اینها جام بینی که دارن دیرش های مزرعش میکنه اصلا هم چیزی نیست. جام بینی رو چی تعریف میکنه؟ حالا خوندید دیگه تو کتاب، شکل فراگیر و پیش تجربه انسانی که سطوح عمیق آگاهی شامل سطوح عمیق آگاهی و شکل‌های بیان فرهنگی دوران‌های ویژه است. این من زیاد داشت خودم خوندم دیگه. صفحه 113. منظور دیتای از جهان بینی شکل فراگیر و پیش نظریه تجربه انسانی نمیشه بخوندم. پیش نظریه تجربه انسانی. ببینید این جمله خودم باید ببینید. شما با افرادی مواجهی توی فضایی دارید زندگی میکنید که تناسیری که داره واقعیت رو دست شما میده مشاهده است. پس وقتی تعبیر میکنه به شکل پیش نظری تجربه انسانی، میخواه بگه این تجربه های ما که داره واقعیت رو دست میده یه وضعیت پیشین داره. اگه فیلسوف اسلامی این جمله رو می بهش بخواست بگه، گفت مبادی تصوری و تصدیقی تجربه. مبادی تصوری تصدیقی کاملا نشون، یعنی دلالتش این است که این گزاره های معتبر معرفتی است که در علم دیگر اثبات شده است. اما معلومه این که داره میگه پیش نظریه تجربه، یعنی آها مبادی تصوری تصدیقی خود نظر بگیر بدون حیث معرفتیش تشکیل پیش فرض. میگه که جهان بینی تو ادبیاتین یه عناصر پیش تجربه است، از سنخ عناصر نظری پیش تجربه است که اینا ذهنیت من رو رقم زده. این عناصر تحت تاثیر فرهنگ‌های خاص داره شکل میگیره و این محصول ذهنیت خاصه که ذهنیت خاص خودش تحت تاثیر جهان بینی رفتار میکنه. برای همین همه علوم رو میندازه تو فضای نسبی گرایی. اون لب کلامش که کلام مهم میشه اینه که شناخت نمیتواند در جهتی خلاف زندگی باشد. ما هر گونه که زندگی میکنیم همون گونه هم شناسایی میکنیم. این جهان بینی ما که محصول زندگی ماست علم ما رو رقم میزنه. این جمله این کتاب ها. خب و بعد شرح میده که این تجربه های تجربه حاصله جنبه‌های مشترک زندگیه که ما با این وضعیت، حالا بگیم جهان بینی به معنا، این وضعیت پیش تجربه ای، این داره رقم میزنه ادراک ما رو از واقع. که بعد میپردازه میگه اونجا ما سه تا جهان بینی در مجموع داریم. سه تا جهان بینیش هم، یکی جهان بینی طبیعت‌گراست، یکی ایدئالیست، اینا فقط مختصر میگم پیشا مختصر گفته ذهنی، یکی ایدئالیست عینی. از بالا پایینش هم میگم خوب نمیشه. ببینید طبیعت گرا که داره میگه منظورش همون وضعیت تجربه گرایی محضه، پوزیتیویستیه، مدل تفکر پوزیتیویست ها و هیوم و اینها. ایدئالیسم ذهنی منظورش وقت اول ایدئالیسم عینی رو نوشته بود، ترتیبش هم میگه بسیم بهتر یا نه عینیه. بعد ایدئالیسم عینی به ایدئالیسم ذهنی، این نکته خیلی مهمه، اینو خیلی حواستون باشه تو بحث قضیه که می‌کنید. اینا که میگن عینی، عینی رو شما معادل بفهمید با حسی تجربی، یا دلتون خواست مادی بذارید جلوش. وقتی میگن ذهنی، مثلا تو ادبیات آلمانیا اینو معادل بفهمید با روحی، معادل بفهمید با ماورای طبیعی، اینجوری بفهمید کلمه رو. ذهنی عینی خودمون اصلا نفهمید. ایدئالیسم عینی اشاره است به مدل کانتی که کان در واقع معتقد است که گفته بودم قبلا براتون دیگه، کان در واقع تجربه رو تنها ورودی میدونه برای عینیه، اما ایدئالیسته واقعیت ذهن با واقعیت خارج مطابق نیست. ایدئالیست ذهنی شما هگل، مدل هگلی که نه اساسا این واقعیت مادی هیچ کاره است، واقعیت اصیل واقعیت روحی است، ماورایی که روح مطلق میشه و تلقیات. یعنی در واقع سه دسته میکنه. اینجور بگیم یه عده مادیگرای محضن، یه عده معنویتگرای محضن ماورا تلقی، یه عده کسی که تونستن عناصری از ماورا رو جدی بگیرن، نه به معنی عالم ماورا، به معنی عناصر ذهنی که کمک میکنه به عالم بفهمید. برای همه جامعه رو از داره این از سقص بارج نیست، شاید کسی کرده میجورم بگم که هستشم عقلی بشه. خب
ساختگرها
چی میشن؟ حالا ساختگرها بعدا در من دیگه اما زمان دیلتا این فعلا ما فعلا نخوام که اشکال زیاد میشه گرفت آقا واقعا این حسش همین صداست یا نه میشه اصلا حالا تو خود اصلا شلر و بانا اینا هفتش جامینی دیگه در میارن ولی فعلا داریم حرف اینا رو میگیم که بخوام حرفش رو یه مقداری معقولش کنیم. خب نکته دیگه که دیلتای مثلا کنه مرسه خیلی دیلتای نخوندم خیلی نخوندم این چی نخوندم این چی علکی خوندم
ایش من اینجا خلاصه دارش که میگه بحث این در واقع میگه جامعه ناشی از بازی تأثیرهای متقابله، جامعه مجموعه از کنش‌های متقابل انسانیه که این حرف به زیمل منتقل میشه و اینو زیمل شروع کنه شرح دادن.
زیمل من دیگه حالا با سرعت بگم دیگه وقتمون هم خیلی کم مونده. ببینید کار مهمی که زیمل تو اینجا داره شرح میده انجام میده این است که ببینید یادآوری میکنم سیر بحثو گم نکنید. ما گفتیم تو این فصل چی کاری داره میشه؟ اینجا داره توضیح میده دیلتای و زیمل چه اثری رو به وب داشتن که بعد وب چه اثری جامعه شناسی معرفت داشته. یعنی به همین هم دیلتای از این زاویه داریم میخونیم هم وب رو از این زاویه میخونیم در دادن هم زیمل اینجا دیلتای حرفش چی بود؟ دیلتای اومد این مفهوم جهان بینی و این مدل که الان توضیح دادیم و چیز کرد که شناخت در جهت زندگی باید باشه حتما. زیمل چیکار کرد؟ زیمل اومدش چند تا عنصر مهمی کار من فقط خلاصشو میگم اینه که اولا مفهوم کنش در مقابل زیمل در مقابل دورکی یعنی اثر توزیعی اثر زیمل بر وبر در مقابل دورکی که قائل به وجدان جمعی قائل به روح جمعی بود اصالت جامعه بود قائل به این بود مفهوم کنش رو خیلی جدی کرد و کنش رو به شدت گره زد با معرفت. یعنی اومد تحلیل دیگه اینا رو خونده دیگه زیمل خونده دیگه القاده ها نه خونده کیمه تو نظر جامعه شناسی به نتیجه چی جون
آره امتحان اون موقع
درس از
نه درس
نه خب بیاد بخوندی دی ها کنش متقابل اصلا انسان تو کنش متقابل شکل میگیره و بعد منکر ساختار اجتماعی میشه منکر روح جمعی میشه این حرفا رو انکار میکنه و کار مهمی که کرد این بود که مفهوم کنش رو با مفهوم معرفت پیوند زد کنش رو از طریق معنای درونی کنش شهر داد. یعنی این دو تا کار مهمی بود که اثر گذاره یکی کنش رو با کمک معنای درونی شهر داد برای با معرفت گرهش زد دومی که کنش حتما باید در تقابل رخ بده یه نه در جامعه رخ بده مفهوم کنش رو کاملا حس اجتماعی بخشید که اینا بعدا وبر از همین عناصر داره استفاده میکنه. کنش متقابل شکلی است که معرفت درون مایه آن است و آن را هدایت میکند. این حرفی است که به شدت روی چیز اثر میذاره. خب اون وقت یه نکته دیگه هم حال من خیلی با اختصار بگم یه حرف دیگه شو که ایشون نیومده اثرش رو بگه اینو خود من دارم میگم دقیق در رد پاشم نشون بده تفکیک فرهنگ ذهنی و عینی و تراژدی فرهنگشه دیگه من دیگه شنید یا نه خوندید یاد نه این چه ساده شه دیگه که میگه که هر فرهنگ ذهنی اون محصولات فرهنگی است که من یا تولیدش کردم یا در تولیدش مشارکت کردم میفهممش تحت کنترلمه اما فرهنگ عینی یعنی مجموع محصولاتی که همین ما انسان‌ها تولید می‌کنیم که خیلی بیشتر از اون که من دارم میگم میگه هر چی داره زمان میره جلوتر این فرهنگ عینی با ذهنی شگابش بیشتر میشه. شگابش چرا بیشتر میشه؟ از سه جهت بیشتر میشه. توی این کتاب نگفت توی کتابای دیگه اونا قالا میگن دیگه فقط گفتم چون مهمه. یکی اندازه فرهنگ داره رشد میکنه تعداد محصولات داره زیادتر میشه. دوم این که مؤلفه‌های متفاوت و جدید توی فرهنگ داره وارد میشه مرتب که قبلا نبود. مثلا اینترنت شبکه‌های اجتماعی اینا اصلا قبلا نبود. یعنی شما حالا اینم حذفش کنی غیر از اینکه تعدادش داره زیاد میشه چیزایی پیدا میشه که نظیر نداشته در گذشته. و سوم هم اینکه در هم تنیدگیش دائما شدیدتر میشه که شناسایی دشوارتر میشه غیر از خود. یعنی یه بار تعداد زیاد میشه یه بار چیز جدید اضافه میشه یه بار حالا با اضافه شدن تعداد از شیء جدید در هم تنیدگی بیشتر ایجاد میکنه. این دائما فرهنگ ذهنی رو از فرهنگ عینی دور میکنه. این مشکل تراژدی فرهنگ ثمرش هم این میشه که فرهنگ در ما مسلط بشه. یعنی در واقع این ساختارها این بوروکراسی که اینجا گفتیم این ساختارها میاد در ما حاکم میشه ما نمیتونیم اصلا نمیتونیم بفهمیم چه رسد که بتونیم اینو کنترلش کنیم. این محاصر حرف زیمله. من دوستا نکته که از این حرفاش به نظرم به بحث جامعه شناسی میشه مرتبطش کرد از ایشون نیدم مرتبط کنه فقط خیلی مختصر بگم خب اول نکته که گفتم خودشون میگه که زیمل معرفت رو بنمایه جامعه میدید و این از این زاویه میره سراغ جامعه شناسی. برای همین میشه که مثلا جامعه شناسی زیمل جامعه شناسی معرفته، جامعه شناسی آگاهیه، چون کنش میده که کنش هم بنمایش آگاهیه و معرفت که الان این اثر روی که ببین میشه. اما نمیدونم زیمل سراغ یک کجا میره، این داره کنش رو تعیین میکنه. کنش بنمایش معرفتی است که معرفت هم نه معنی شناخت واقعا، معرفت این معنایی که در اون کنش نهفته است که غالبا ما ها معنا رو پیش جمع میکنیم. وقتی من دارم راه میرم به معنی که شما حواس رو جمع کنید، این معنا رو من دارم تجربه میکنم، نه دیگه اصلا معرفت داره معرفت داره میگه اون معانی ذهنی است، فعلا معرفت نه معنی که شناخت واقعا. خب تراژدی فرهنگش به نظر من میرسه که این بحث تراژدی فرهنگش هم به بحث جامعه شناسی معرفت میتونه مرتبط بشه. ببینید در واقع این دعوای معرفت عینی و ذهنی به یه معنا دعوای معرفت شناسی یا جامعه شناسی معرفت. ببینید معرفت ذهنی اونجاییست که شخص داره معرفت رو به دست میاره، بعد این معرفت میفته. ببینید تراژدی، من گفتم تراژدی جدی ایجاد میکنه. معرفت برای جهان شمول شدن یعنی بین الاذهانی شدن اجتماعی میشه، و وقتی اجتماعی شد از حیطه فرد خارج میشه. از حیطه فرد خارج میشه هم اعتبار پیدا میکنه هم اعتبارش از دست میده. اعتبار پیدا میکنه به خاطر که اعتبارش شد در گرو بین الاذهانی بودن، اعتبارش از دست میده به خاطر که دیگه حالت تجربه زیسته و حضوری نداره. یعنی معرفت آن چیزی است که دانشمندان دارن میگن، نه اون چیزی که خودم بهش رسیدم. با ما از معرفت داریم بیگانه میشیم، در حالی که داره اعتبار پیدا میکنه داره اعتبارش نزد من از این میره. یعنی خود من پژوهشگر هم وقتی به دانش میرسم دیگه این علم همون که حرفی که بعدا وبر میگه معرفت دیگه با اعتقاد گرهی نمیخوره، کاملا این مرزش گسیخته میشه و این منجر به از خود بیگانگی میشه دیگه. حرفی نشم تو نظام تعلیم تربیت بسیار مهمه که در واقع این فرهنگ عینی شده ای که داره مطرح میکنه، یعنی فرهنگی که تو نگاه کنش متقابل فقط و فقط ببینید شما دورکیم نیستید روح جمعی و وجدان جمعی و اصالت جامعه باشید، چون فقط کنش متقابل دارید. تو کنش متقابل شما یک رابطه که به قول خودم دوامش به طرفین نسبته خودش هیچ واقعیتی نداره، یه رابطه داره شکل میگیره، این رابطه داره مستقل میشه و این داره حاکم میشه بر ما. فرهنگ شده این رابطه که مستقل شد و حالا داره حاکم میشه بر ما و ما نمیتونیم کنترلش کنیم. اون روابط محصول کنش متقابل داره فوق ماها قرار میگیره. اینم خلاصه بحث زیمل. بریم سراغ وبر اگه بتونیم تو چند دقیقه یه سفر هم بگیم خوبه. این مقدماتی گفتم و حیفه
خودش
آنیت میمونیم دیگه. دوباره این ذهنیت تو آماده بشه اینا شما یه رو بسید گفتید با آقای
سراسری مطمئن که باید دوباره بخونیم
همینم ریبرش هم رو مخوان جلزی ها زن سراغ شده
تو که بیام میرفت از رو کنیم رو که دو تعمیر خواهشم
خب چی؟ آره من که زنم نیست برم ریبر رو خوندید دیگه، من نخوندید ریبر رو خب دیگه همین ریبر رو گفتم برکنم بذار من دستان نکتش میگن اینم فراموش کنیم. حالا اگه دید نشد جلسه من پنجره میشه خب دوستان که دو علامه متأخر بودن اغلب غیرت یکی دو نفر مال پنجره لاغت بگیریم دیگه از شما. ببینید اون اولش گفتم ببینید در واقع خواهد این فهم و طبیعی رو جمع کنه، میخواد این در واقع علوم انسانی غیرت علوم طبیعی رو نگه کرده در اینها قوانه جانشمی بدید. این همه گفتم در قبال دیدهایی که فقط دغدغه فهمیدن رو داشت. ببینید وبر میشه در قبال سه نفر تعریفش کرد، یکی دیدها، یکی زیمل، یکی هم مارکس. در قبال دیدهای دیدهای میگفت علوم انسانی فهمیدن، وبر سعی کرد تبیین رو هم وارد کنه. در قبال دورکیم، دورکیم میگفت جامعه یک نظام عینیه، یک عینی داره، گفت نه جامعه نیاز به نظام عینی و روح کلی و اصل جامعه نداریم. و در قبال مارکس که میگه مناسبات اقتصادی تعیین کننده تفکره، اومد توضیح داد که نه ایده ها که مناسبات اقتصادی رو رقم میزنن، ولی به شدت از این سه نفر موثر. خب گفتم زیمل اثرش این بود که کنش ها رو براش پررنگ کرد و تمایل کنش ها رو به معرفت برگردوند. کنش های وبر که همه جا خوندید، من فقط خوندید داره فقط که شما خوندید و یه نکته در موردش بگم. شما بی حال دارید نگاه میکنید، خدا را نمیشه تندون دارم میگم، خیلی دیگه نفلش میکنم. خب السلام علیکم و رحمت الله.